بسم الله الرحمن الرحیم. تحسنت و به ذل ملک و الملکوت، توکلت و علی الحی الذی لا یموت، و استعنت و به ذل قدرت و العظمت و الجبروت، عن کل ما اخافه و احذره، اللهم صل على حبيبك نورك و خاتم رسلك و ابو القاسم محمد. و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، و لعنة الله على القوم الظالمين. وقال الله الحكيم في قرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قادر منان بر ما بیچارگان و دلشکستگان منت گذارد، باقی مانده غیبت امام زمانمون رو به حق مادر سیلی خوردهش حضرت زهرا سلام الله علیها بر هممون ببخشد. اهدا به پیشگاه وجود نازنین اون سفر کرده زهرا و عرض تسلیت به محضرشون و تسلای دلشون، صلوات دوم رو قراتر ختم کنیم. دستگلی از نور نثار کنید به روح مرحوم امام، مراجع گذشته، فقهای عظیم الشأن شهرستان گلپایگان، شهدای انقلاب، شهدای جنگ تحمیلی، شهدای والا مقام این خطه، گذشتگان از سلسله جلیله روحانیت در مجلس، خاصه امام جمعه مردمی و فاضل این شهر حضرت حجت الاسلام و المسلمین، آجاهای کرامتی بزرگوار، گذشتگان از شما سروران عزیز، گذشتگان از بانیان خیر این مکان مقدس، گذشتگان از همه اونهایی که ما را با اهل بیت آشتی دادن، اساتیدمون، مؤمنین و مؤمنات، از صدر اسلام تا این لحظه هر کس نام زیبای امیر المؤمنین رو بر لب جاری کرده و سر به تراب گذاشته با ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد. واقعه فاطمیه یا به عبارت صحیح‌تر قیام حضرت زهرا سلام الله علیها درس‌ها و عبرت‌های فراوانی رو در خودش حمل می‌کنه. اگرچه شیعه بیشتر به بعد عاطفی واقعه فاطمیه می‌پردازه که باید بپردازه، اما این همه حرف نیست. قیام فاطمه زهرا دعوام سر چهار تا نخل خرما نبوده که بگیم یه باغ فدکی بود، دعوا سر چهار تا نخل خرماست. اگرچه پشتوانه مالی بسیار خوبی بود برای اهل بیت، در سال درآمدی حدود تقریبا 80,000 دینار طلا درآمد باغ فدک بود و به خاطر همینم تمام حکومت ها طمع داشتن به این باغ فدک، که حالا فردا شب مفصل میپردازیم که فدک نه هبه بود و نه بخوایم حساب کنیم. عنوان دیگه داشت، فدک صدقه نبود، هبه نبود، فدک فی بود. حالا فردا شب مفصل میپردازیم بهش. برات دنیاشون نبود، کما اینکه وقتی امیرالمؤمنین وقت به حکومت میرسه ازش سوال میکنه آقا جون شما فدک رو نمیخواید بگیرید؟ حضرت فرمودن علی رو چی به دنیا، علی رو چی به دنیا، هم ظالم از دنیا رفته هم مظلوم، علی رو چی به دنیا. فاطمه زهرا چرا قیام کرد؟ بر اساس خطبه فدکیه، که خطبه فدکیه ندای حلم ناصر فاطمه است. خطبه فدکیه در واقع یک منشوری است برای تمیز قائل شدن بین فرهنگ فاطمی با فرهنگ سقیفه. خطبه فدکیه نوعی اعتراض بود بر سر بیتوجهی از جانب مردم نسبت به امامت. خطبه فدکیه دایرة المعارف شیعه است. خطبه فدکیه یک نوع اعتراض بود در مقابل تزویر و نفاق در جامعه. بیش از 20 آیه را فاطمه زهرا سلام الله علیها استناد میکنه، مباحث توحیدی رو، مباحث نبوت رو، مباحث امامت رو، احکام و حدود الهی رو و کلن تمام آسیبها و آفتها و انحرافاتی که جامعه بعد از پیغمبر رو گرفته، مو به مو فاطمه زهرا اومده اینا رو بیان کرده، قوقایی کرده. خب چرا قیام کردن؟ مگر چه بر سر این جامعه اومده بود بعد از پیغمبر که یک زن اونم مثل فاطمه زهرا سلام الله علیها نه برای دفاع از شوهرش، نه برای دفاع از پسر عموش، بلکه برای دفاع از امامت تنها قیام کنه؟ چه بر سر جامعه اومده بود؟ سه تا بلا بر سر جامعه اومده بود. اینا رو بگم تا هر جاش رسیدیم، هر مقدارش هم نرسیدیم انشاءالله برای فردا شد. یکی از مسائلی که بر سر جامعه بعد از پیغمبر اومده بود از طرف سران سقیفه، اومدن بحث ولایت ستیزی رو باب کردن. گفتن اگر بناس ما بر گرده مردم بشینیم و حکومت بکنیم و پادشاهی بکنیم، الا و لابد باید امامت را از زندگی مردم بکشیم بیرون. لذا وقتی ولایت ستیزی بیاد، ولایت گریزی هم میاد. این قاعده شه. نسبت به ولایت راندمان محبت مردم پایین میاد وقتی ولایت ستیزی بشه. چه کردن؟ یه جمله بگم و رد شم. علامه امینی رضوان خدا برش باد، صاحب القدیر، چه کرده این مرد؟ یعنی اگر برای دفاع از ولایت ما همین خون دل 40 ساله علامه امینی رو تو جامعه جا بندازیم، بس 40 سال برای اثبات حقانیت ولایت علامه امینی خون دل خورد. علامه امینی میگه. یه وقت ازش سوال کردن علامه شمایی که 40 سال برا علی زحمت کشیدی، خون دل خوردی، در به در شهرها و کشورهای مختلف شدی، میشه به ما بگی چه آرزویی داری؟ ایشون بر میگرده میگه من یه آرزو دارم که خدا 500 سال به امینی عمر بده، یه گوشهی بشینم از زانوام بغل بگیرم برا بی کسی علی گریه کنم. یه وقت این حرف سروری میزنه هیچی حالش نیست، یه وقت امینی که ذوب در ولایت داری حرفو میزنه. من نمیفهمیدم این حرف امینی یعنی چی، الان منو نفهمیدم عمقی حرف، تا این که یک کتابی از مرحوم علامه میر جهانی رضوان خدا برش باد، که علامه میر جهانی محضر امام زمانم رسیده بودن، یه تکه از اصلاحیه دعای ندبه هم توسط ایشون انجام گرفته که با تذکر خود امام زمان بوده، اونجایی که دعای ندبه میفرماد عرشت به روحی، پیغمبر با روحش به معراج نرفتن، عرشت بهی صحیحشه، که تذکر میده امام زمان که ای از ما رسیده. یک کتابی داره به نام جنة العاصمة فی احوال الفاطمه، تو این کتاب داره میگه این بازیگرا، این خود اکنا، این مردم گلزنا، این ظاهر الصلاحا، وقتی اومدن جد قریبم، از قول امام صادق نقل میکنه، وقتی اومدن جد قریبم علی رو ببرن به طرف مسجد، دست بسته، پا برهنه، سر برهنه، اگر بحث اجماست 23 نفر تو خونه امیرالمؤمنینن، سران ثقیفه 15 نفرن، پس پیمونه ای بر پرتر بود، بحث قلدوریه، بحث دیکتاتوری بودنه، و الله بحث اجماع کنی؟ اجماع که او بر پیمونه پرتر بود. وقتی دستشو بستن، اگر شیعه باشی که هستی، اگر رگ شیعه‌گری داشته باشی که داری، نمیدونم این جمله چی کار میکنه به دلت. امام صادق میفرماد جدمون ممانعت میکرد، به راحتی نمیگذاشت ببرن، یه وقت این نامرد مردم دست انداختن تو محاسن جد قریبم علی، کشون به طرف مسجد بردن. فاطمه زهرا چنین صحنه‌هایی از مظلومیت و بیکسی علی رو دیده، خودش رو سپر بلای ولایت میکنه. مرحوم علامه مجلسی تو بهار نقل میکنه، میگه یه روز بیبی فاطمه زهرا نشسته بودن کنار قبر حمزه سید الشهدا، داشتن گریه میکردن. یه شخصی به اسم ابن لبید گفت از دور دیدم بیبی داره گریه میکنه، منتظر موندم بیبی آروم بگیره بعد من برم محضرش. رفتم محضرشون، بعد از اینکه گریهشون کمتر شد، سلام و عرض ادبی کردم به محضر بیبی، بعد گفتم بیبی جان، بابات پیغمبر آیا ای آخرای عمرش سفارشی در مورد امیرالمؤمنین هم داشته یا نه؟ حضرت با یه نهیبی فرمود که قدیر رو به این زودی فراموش کردی؟ گفتم بیبی جان قدیر یادمه، قریب 120 هزار نفر در این میتینگ الهی شرکت کردن به تعبیر خودمون. من قدیر یادمه، ولی پاسخ سوال منو بدید، آیا شما چیزی بهتون گفته پیغمبر؟ حضرت فرمودند که به خدا قسم از رسول خدا شنیدم که فرمودند علی بهترین فردیه که به عنوان جانشین من میتونه برای هدایت این مردم قرار بگیره، و امامهای بعد از علی که از نسل حسین پسرم هستن، اگر اینها که امامان نیک و پاکن و مردم اینا رو اطاعتشون کنن، در حالی که قبول بکنن امامت اینها را، اینا هدایت میشن، و اگر با اینا مخالفت بکنن تا روز قیامت اینا در اختلافن تا روز قیامت. بعد عرضه داشتم بی بی جان، شوهرت علی چرا از حق خودش ایستاد؟ چرا عقب نشینی کرد؟ بی بی فرمودن که مثل الامام، از پیغمبر شنیدم که فرمود مثل الامام مثل الکعبه از توتا ولا تأتی، مثل امام مثل کعبه است که مردم باید برن به طرفش. اصلا فرق نبوت و امامت در همینه، نبوت اون چه خدا برشون وحی میکنه موظفه که بره ابلاغ کنه به مردم، ولی اینکه مردم در گوششون هم بگیرن این موظفه بگه، اما امام باید مردم بیان به طرف اون. پیغمبر میفرمون مسئله امام مسئله کعبه است، کعبه که نمیاد پیش مردم، مردم باید برن پیش کعبه. تا اینجا شاید شنیده باشید. ادامهش میفرماد اما به خدا قسم اگر حق را به اهلش واگذار میکردن و از اسرت پیامبر مردم اطاعت میکردن، دو نفر روی این کره زمین نسبت به احکام با هم نزاع نداشتن، دو نفر یک به یک ائمه می اومدن حکومت داری می کردن تا می رسید به فرزند آخر از نسل حسینم. اما چه کنم، مردم کسی رو مقدم کردن که آخر بود، و مردم کسی رو کنار زدن که در واقع این شخص به عنوان یک شخصی بود که اولین سبقه رو در دین اسلام داشت، اما اینه کنار زدم چه کنم. بعد بی بی می فرماد اینا پیغمبر رو انکار می کنن، به هواپرستی و به شهوت مسیر خودشون رو طی می کنن، نظر و رأی خودشون رو به جامعه القا می کنن، حضرت آخرش نفرینشون میکنه، هلاکت بر اونها باد، نفرینشون میکنه، ولایت ستیزی کردن در جامعه. ببینید برادرها خواهرای خوبم، اگر اسلام را یک خیمه تشبیه کنیم، این خیمه از توحید و نبوت درست شده، عمود وسط این خیمه اسلام امامت ولایت، وقتی این عمود رو بکشی چراغ توحید و نبوت کمرنگ میشه، کمسو میشه. چه کردن؟ دو تا بیماری براتون بگم که مردم مدینه دوچار دو نوع بیماری بودن، دو نوع بیماری اعتقادی. یک بیماری تصویف مسببه. تصویف یعنی شونه از زیر بار تکلیف خالی کردن. مکرر در کتب ما هست، در کتب معتبرمون هم هست که بی بی فاطمه زهرا تو یک شب در خونه 380 خونه از انصار و مهاجر رو، در حالی که امیر المؤمنین حسنین همراش بودن، یعنی مصداق آیه تطهیر همراش بودن، در خونه دونه دونه انصار و مهاجر رو زد. مردم قدیر یادتون رفته؟ سفارشات بابام نسبت به علی رو فراموش کردید؟ چرا به علی تنها گذاشتید؟ چرا بیعت نمی کنید با علی؟ همه اینا بدون استثنا گفتن بیبی جان دیر اومدی، ما با کسی دیگه. بیبی در جواب می فرمود انتظارتون اینه دیروز بابام از دنیا رفته، جنازه رو رها کنم بیام دنبال اثبات ولایت؟ این چه منطقی شما دارید؟ در بین اینها بعضی ها گفتن باشه چش شما فردا برید، ما میایم فردا مسجد بیعت میکنیم با علی. آیون تاریخ نقل میکنه کمتر از 5 نفر اومدن در مسجد، چون باید سرشونو میتراشیدن، شمشیرم دستشون بود. کمتر از 5 نفر اومدن در مسجد. امیر المؤمنین 25 سال سکوت کرد اما سکون نداشت. یه روز با اسبق ابن رباطه بیرون از مدینه بود، حضرت فرمودن اسبق این گوسفندا رو بشمر. شمردم، کمتر از 40 تا بود. حضرت فرمودن اسبق والله که جان علی در دست اوست، اگر به تعداد این گوسفندا علی یار داشت تو مدینه، یک نفر رو نمیذاشتم. اما چه کنم؟ چی میخوام بگم؟ میخوام بهتون بگم برادرم، خواهرم، اگر در جامعه ولی الله میبینید که مظلوم واقع میشه، چون ولایت بدون معرفت تو جامعه است، چون ولایت بدون محبت هست، چون ولایت بدون نصرت میمونه، ولی خدا مظلوم میشه. ولو این که علی باشه، ولو این که علی باشه، امام هم باشه، تکلیفشون شونه خالی کردن از زیر بار این مسئولیت قبول نکردن. این بیماری اول، بیماری تصویف. بیماری دو که اینم قیامت باید جواب بدنم. ان تقول نفس یا حسرتا ما فردت فی جنب الله و ان کنت لمن الساخرین. قیامت خدا ازشون سوال میکنه چرا تو جنب الله کوتاهی کردید؟ آ جنب الله چیه؟ فرمود یعنی در ولایت امیرالمؤمنین چرا کوتاهی کردید؟ سوال میشه. آقا تو عصر تکنولوژی که هستیم، آیا تو این عصری که فضای مجازی تمام بدنه زندگی همونو گرفته، چقدر برا علی ما دفاع کردیم؟ همین الانش قریب 300 شبکه ماهواره شبانه روز داره اعتقادات علی رو نشونه میگیره، شبانه روز داره تیشه به ریشه اعتقادات شیعه میزنه. بیش از 4000 سایت شبانه روز داره سب و لعن به امیر المؤمنین و بچه هاش میکنه. یکی شبکه کلم است، یکی شبکه نوره. اینا دست بر نداشتن، اینا به تبع سران سقیفه که اجدادشونن، الان هم هنوز دست بردار نیستن در تضعیف ولایت. اما ما چی کار کردیم؟ ما چقدر برا علی؟ ابن ابوالحدید معتزلی مذهب میگه، میگه بیش از 70,000 منبر، بیش از 70,000 منبر یعنی کار هر کدوم از این منبرها راست یه شبکه ماهواره‌ای بود، چون هیچ چیزی، هیچ رسانه‌ای به اندازه منبر اثرگذار نیست. فیس تو فیس، چهره به چهره است. هیچ چیزی به اندازه منبر نمیتونه اثرگذار در مخاطب باشه. 70,000 منبر سب و لعن به امیر المؤمنین کردن، دست بردار نبودن اینا. الان هم همینجوری. ولایت ستیزی کردن. الیوم اکملت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این رضیت ها میگه من رضایت به اون اسلامی دارم که علی درش باشه، نه هر اسلامی. اسلام منهای علی، القاعده ازش در میاد، طالبان ازش در میاد، داعش ازش در میاد، جبهه النصره ازش در میاد، جیش الظلم ازش در میاد. من هر اسلامی قبول ندارم، اسلامی قبول دارم که علی درش باشه که مهر تاییدش بزنم. الیوم اکملت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. نه هر اسلامی رو. این اولیش. دومین بیماری که مردم مدینه را گرفته بود بیماری ولیجه بود. ولیجه چیه؟ به تعبیر وجود مقدس امام حسن عسکری علیه السلام، الولیجه الذی یقام دون ولی الامر. ولیجه یعنی مردم مدینه اومدن یک کسای رو بر سر خودشون قرار دادن، نه رنگ خدا داشتن، نه رنگ پیغمبر داشتن، نه رنگ امام داشتن، رنگ هیچ کدوم از اینا رو نداشتن. چه بیماری خطرناک بود، چه بیماری. آقا برای حرفت شاهد تاریخی هم داری؟ الا ماشاءالله. میشه یه نمونه رو بگی؟ بله که میتونم بگم. آقای مالک ابن نویره، رئیس قبیله بنی تمیم، یک شخصیت ممتاز، سینه چاک ولایت، با تقوا، قرص محکم در ولایت. بعد از اینکه اولی اومد رو کار، فرستاد دنبال مالک ابن نویره، گفت بیا. اومد جناب مالک، گفت بله. نماینده پیغمبری، گفت بله. اون چه زکات و مواجب از همه را باید بیاری برای ما. گفت دندم نرم، همه را جمع میکنم، ولی یک ذرهشم پیش تو نمیارم. گفت بس پیش کی میبری؟ گفت میبرم پیش آقایم و مولایم علی. گفت یعنی پیش ما نمیاری؟ گفت نه. شما کی هستید؟ شما کی هستید؟ من پیغمبر آقام علی رو انتخاب کرده، شما کی هستید؟ گفت برو بیرون. گفت میرم. همینجور که داشت میرفت بادمجون دور قابچیاش، به خاطر خوشخدمتیش یکی دو سه تا پس گردنی هم به این بنده خدا زدن. برگشت اومد مالک تو قبیلش، یه وقت بهش گفت میدونی به کی داری پس گردنی میزنی؟ من 400 نفر شمشیر به دست دارم، دودمان تو به آتیش میکشم. آقا دلی اولیه ترسید، دلش ریخت پایین. خالد ابن ولید صدا زد، گفت خالد بیا، ما حکومت قصبی نوپایی داریم، ای اگر دست به قیام ببره خیلی برام مشکل ساز میشه. گفت چی کار کنم؟ گفت برو به قبیله مالک ابن نویره تو قبیله بنی تمیم، ازش اقرار بگیر، بیعت ازش بگیر برای ما. قبول کرد؟ کرد. نکرد سرشو ببر بذار رو سینش. چشم. با 100 نفر راه افتاد. دین که ندارن اینا، تقوا که ندارن، کمپانی دروغن. خالد ابن ولید وقتی رسید به قبیله مالک ابن نویره، بهش گفت که ما خواستیم یه جایی بریم، حالا برخورد و تصادفی به شب شده، امشب میتونیم اینجا اتراق کنیم؟ اینا هم گفتن بله که میشه. اینا هم عرب و مهمان نواز و گوسفندی زدن زمین و پذیرایی کردن. همین جوری که پذیرایی میکردن، اینا هم قضاشون رو میل کردن و مالک ابن نویره هم رفت داخل خیمش، اونا هم برای اونا هم خیمه جداگونه گذاشتن. آقا نصفه های شب زن و بچه مالک نبیره یه گوشه خیمه خوابیدن، مالکم یه طرف خوابیده. خالد ابن ولید اومد داخل خیمه مالک ابن نبیره، نشست رو سینش. مالک یه وقت چشماشو باز کردید خالد، گفت زن و بچه هم اینجا، تو اینجا چی کار میکنی؟ گفت با اولی بیعت میکنی؟ گفت نمیکنم. گفت نمیکنی؟ گفت نه. گفت سرتو از بدن جدا میکنم. گفت تو سر منو جدا کنی؟ تا دست برد برا خنجر، سرشو بروی گذاشت رو سینش. تو این دست و پا زدن ها زن و بچه دیدن یه غریبه داخل خیمه است، یه گوشه کس کردن از ترس. آقا اومد بیرون، هنوز چند قدمی از خیمه نرفته بود بیرون، خالد ابن ولید یه وقت برگشت اومد داخل خیمه. چون کم سن و سالا پا منبرن، سربسته بگم عمل منافی با عفت انجام داد با همسر صحابی پیغمبر مالک ابن نبیره. بعدم یه شبیخون زدن سر تمام مردای قبیله رو بریدن و انداختن تو دیگ. با یه باد تو دماغ را افتادن، اومدن به طرف مدینه. همه رو تو میدون مدینه جمع کردن. خالد اعلام کرد هر کس کلفتی کنیزی چیزی میخواد بیاد از اینا برداره، از این زن و دخترها برداره. یه وقت زن مالک ابن نبیره رو کرد به قبر پیغمبر، یا رسول الله شما که زنده و مرده ندارید، آیا در دین شما جایزه که زن مسلمانی دختر مسلمانی رو به کنیزی و کلفتی ببرن؟ همین جوری که داشت گریه می کرد و اینا رو می گفت، یه وقت شاه ولایت امیر دو عالم فرمود صدای مظلومه ای را می شنوم. گفت علی جان شما داخل مدینه هستی و اینا دارن چنین با ما برخورد می کنن؟ شمشیر کشید امیر المؤمنین، والله که جان علی در دست اوست، اگر یکی از شما قدم از قدم برداره تعرض به این زنها و دخترها داشته باشه از زیر تیغ علی باید عبور کنه، گونتون رو گم کنید. همه رفتن. یکی میاد حفظ ناموس میکنه، یکی میاد تجاوز به ناموس میکنه. ببین تفاوت از کجا تا کجاست. الولیجت الذی یقام دون ولی الامر، مردم اومدن بعد از پیغمبر به یک کسایی اقتدا کردن که نه رنگ خدا داشتن، نه رنگ پیغمبر داشتن، نه رنگ امام داشتن. بابا ابن فجاعه رو زنده زنده این بیچاره رو داخل مسجد سوزوندن، زنده زنده، که او اولی آخرای عمرش خودشون اقرار کردن، نوشتن اولیه تو کتاباشون هست، اقرار کرده میگه من سه تا کار نباید انجام میدادم. یک، ابن فجاعه رو نباید میوردیم تو مسجد میسوزوندیم زنده زنده. دو، ردای خلافت رو نباید من میپوشیدم، این برای من گنده بود. سه، این که من نباید رضایت میدادم که بیان در خونه فاطمه زهرا و در خونه فاطمه زهرا رو آتیش بزنم. اقرار خودشه. پس اولین موضوعی که در جامعه انجام دادن بحث ولایت ستیزی بود، که در بحث ولایت ستیزی هم اومدن انکار، تحریف، تخریب و جایگزینی، چهار تا مسئله رو اینا اومدن نهادینه کردن تو جامعه تا تونستن علی رو تخریبش کردن، تا تونستن علی رو تحریفش کردن. تلاششون برای بود یه جایگزینی براش پیدا کنن. ولایت ستیزی کردم. آخه چه ولایت ستیزی. دوم اومدن بحث تقدس زدایی، گفتن اینا عزت دارن، قرب دارن تو مردم، ما این قرب و قداستشون رو باید بشکنیم هر جوری شده. علامه امینی تو کتاب فاطمه الزهراش میگه، میگه آقا بعد از آیه تطهیر که نازل شد، نه یک روز، نه دو روز، نه یک ماه، نه پنج ماه، 12 ماه هر روز پیغمبر می اومدن مقابل درب خانه فاطمه زهرا، می فرمودن السلام علیکم یا اهل بیت نبوه، یعنی مردم مصداق آیه تطهیر اهل این خونن. مردم اینو دیدن. وقتی هم که دومی دستور داد که هیزم بیارید روشن کنید در خونه فاطمه زهرا، یه عده از اونا گفتن بابا توی خونه فاطمه زهراست. گفت وین، اگر چه میدونم فاطمه زهراست، بابا علیه؟ گفت وین. حسنین اونجان؟ گفت وین، اگر چه میدونم اینا اینجا هستن. نیان بیرون آتیش میزنم همه رو. تقدس زدایی کردن. آخه 75 روز، 95 روز فاطمه زهرا زجه زد، گریه کرد، ناله کرد، کسی اعتنایی نکرد، هیچ کس. اما یه زن گفت آه، گفتن چیه؟ گفت اقتل علی ابن ابی طالب، علی رو بکشید. جنگ جمل را افتاد، 25 هزار نفر این بین کشته شدن برای آه کشیدن یه زن. اما 95 روز فاطمه زهرا زجه زد، کسی اعتنایی به زجه فاطمه زهرا نکرد. بگم حقشو ادا میکنید یا نه؟ به خود امام زمان قسم، به مادرش زهرا قسم، اگر ترکیب منبر به هم نمیخورد برای این موضوعی که میخوام بگم، آن گریبان چاره میکردم رو منبر، گریبان چاک میکردم. مطلب در شرح نهج البلاغه جلد 16 صفحه 306 اهل علم شرف حضور دارن. فاطمه زهرا اومدن تو مسجد، خطبه قرائی خوندن، مردم یادتون رفته سفارشات پیغمبرو، من فاطمه، یادتون رفته بابام شما رو از چه زندگی نکبتی به اینجا کشون، شما ارزش داشتید، شما قرب داشتید بین توایف، هیچ جا ارزش نداشتید، بابام شما را شخصیت داد، شما را اعتبار داد. شروع کرد صحبت کردن، صحبت کردن، مردم فراموش کردید قدیر رو، سفارشات بابام به علی رو فراموش کردید. آقا یه ولوله افتاد بین مردم، همه پش پش کنان گفتن راست میگی، یا چه کاری بود ما کردیم؟ سعلب میدونید یعنی چه؟ سعلب با سه نقطه میدیدین یعنی چی؟ ابن ابوالحدید میگه، میگه اولی از ما اومد نشست رو پله سوم منبر، گفت مردم چتونه؟ یا صاحب الزمان، اگر سفارش اهل بیت نبود که میفرمایان مظلومیت ما اهل بیت رو بگید برای موالیان و دوستانمون، خاک به دهن سرور. سه بار گفت چتونه؟ یه روبا ماده داره یه حرفی میزنه، شاهدشم تو خونه. برای دق دادن علی همین یک کلمه بس بود. برگشت اومد خونه، ابن قتیبه دینبری می نویسه در کتاب الامام و سیاستش هست، میگه یه وقت فاطمه زهرا صدا زد، علی جان چرا مثل یه بچه جنینی که در شکم مادر یه گوشه کس کردی نبودی تو مسجد به فاطمه چی گفتن؟ دست به شمشیر برد، والله مدینه را از لوس اینا پاک میکنم. دست به قبضه شمشیر، همینجور که از در خونه میخواست بیاد بیرون یه وقت صدا از اون اومد، شمشیر از دست علی افتاد، صدا زد فاطمه جان چه کنم که بابات پیغمبر دستم بست، چه کنم که بابا پیغمبر فرمود علی جان اگر فاطمه مو زدن صبرن صبرن صبرا مبادا دست به شمشیر ببری که اثری از زحمات 23 ساله من نمیمونه، و الله فاطمه جان دست خیبر در آور علی از کار نیفتاده، بابا بسته اینو. چه کردن این آمرد مردم، چه کردن نامرد مردم به فاطمه زهرا. یکی از علمای بزرگ مرحوم علامه سید مرتضی فیروزآبادی است، یک کتاب معروف هم داره فضائل الخمسه من سعای سته، از شاگردان آیت الله قاضی رضوان الله تعالی علیه، چندین سال در حرم حضرت معصومه نماز میخوندن، امام جماعت بود، کوهی از تقوا بود علامه فیروزآبادی، خیلی شخصیت بود. مرحوم علامه فیروزآبادی میگه یه شب که داشتم کتاب مینوشتم روایات فریقین رو بررسی میکردم، به این تکه رسیدم که تو کوچه جلو چشم جدم علی مادرم فاطمه زهرا را کتک زدن. گفتم نه نمیتونم اینو باور کنم، نمیتونم جدم علی باشه جلو چشمش مادرم زهرا را زده باشن، نمیتونم باور بگم. آماده تحویل بگیری یا نه؟ خدا لعنت کنه مغیره را. تو کتاب اسرار آل محمد داره سلیم ابن قیس میگه، میگه وقتی اون دومی نامرد دستور داد مغیره بزن فاطمه زهرا را، قنفذ بزن فاطمه زهرا را، بی بی زمین افتادن. آی سادات مجلس، مغیره دست برد پیراهن فاطمه زهرا را گرفت، چند متر تو کوچه فاطمه زهرا را کشید. میتونی چراغا را کم کنی؟ چراغا عمر فاطمه داره کم میشه. علامه فیروزآبادی میگه من از بس گریه کردم خوابم برد، دم سحری دیدم پرده ها کنار رفت، یکی اومد دنبال من، سید مرتضی مادر زهرا کارت داره، وسط یه باغ دیدم یه خونه مجللی، مادرم زهرا داخل این اتاقی بود، در رو باز کرد سلام کردم، مؤدب سر و پای ایستادم، یه وقت سر بلند کرد صدا زد سید مرتضی پسرم کاری داری مادر؟ گفتم مادر مشکلی تو ذهنم افتاده. چه مشکلی مادر؟ و مادر من باورم نمیشه که تو کوچه شما را کتک زده باشن، جدم علی نگاه کرده باشه. فرمود سید مرتضی پسرم بیا جلو مادر، جلو بیا. جلوتر رفتم، سید مرتضی میگه به خدا قسم دیدم مادرم زهرا آستین راستشو بالا زد، دیدم دور بازوی مادرم کبوس شده و ورم کرده بالا اومده. دلا علی
سری بزنیم به آن در نونیم سوخته، دری بزنیم خبر رسیده که این روزا مولا تلا خبره. مگر به مزدر فاطمه افتاده و مولا پرستاره، ببین حال پرستارو مپرس احوال بیماره، یا صاحب الزمان عنایتی به مجلسمون داشته باش. ای صاحب عزا،
اسفق ابن نباته میگه نصفه های شب یه وقت دیدم خانومم داره صدا میزنه اسفق اسفق پشو
پشو،
بلند شدم گفتم چیه خانوم؟ گفت صدای گریه تو خونه علی میاد، صدای گریه بچه های علی میاد، پشو برو ببین چه خبره. دلم آتیش گرفت، گفتم خانوم نیمه شبه، الان یکم گریه میکنن خوابشون میبره آروم میشن. گفت اسفق تو مادر نیستی، جگرم داره میسوزه، پاشو برو پاشو دل من آروم بگیر، خبری بگیر. اسفق میگه من اومدم در زدم، دیوار به دیوار خونه مولا بودم در زدم، مولا اومدن، صدای گریه بچه ها یک وقت قطع شد، در زدم، یه وقت مولا در رو باز کردن، فرمود اسبق علی رو ببخش، علی رو ببخش، تا دیشب صدای گریه فاطمه نمیگذاشت بخوابید، حالا بچه هاش گفتم لا آقا یه حرفا چیه؟ اومدم فقط ببینم کاری میتونم انجام بدم، چرا اینقدر بچه ها گریه میکنن؟ چرا اینقدر بچه ها ناله میزنن؟ فرمود اسبق یه ساعتی من گریه میکنم، حسنین میان دورم رو بگیرن دلداری میدن، یه ساعتی زینبین گریه میکنن، من و حسنین میریم اینا رو دلداری میدیم، یه وقت حسنم ناله میزنه، من و زینبین و حسین میریم دلداریش میدیم. اسبق ساعتی حسین داره گریه میکنه، نمیتونیم آرامش کنیم، دلمون آشوب شده. آی اسبق حسینم ناله میزنه، حسینم زجه میزنه، هر جای مجلسید ادب کن رو قدمات، امام زمان رو دعوت کن تو مجلس، های گرفت داره حاجت مند، قلبم خفقان داره نمیتونم روزه بخونم، ادب کن رو قدمات، زن و مرد با هر حاجتی اومدی، مشکل داری، قرض داری، آبرود در خطره، نمیدونم با چه حاجتی اومدی، مریض داری، از همه مهمتر دلت برای مهدی و فاطمه تهی شده، نمیدونم این دستاتون و زن و مرد امشب بالا بیارید توی خونه خدا، دستای بی بی پهلو شکسته رو فاسده قرار بده. 14 مرتبه زن و مرد، اللهم عجل ولیک الفراج،
چشیه؟ زن و مرد، زن و مرد، اللهم عجل بلیگ الفراج، اللهم عجل بلیگ الفراج، الله
نه، این جمعیت این صدا نه، نمیخوام اینجور صدا بزنیم. گوش کن عزیز دلم، اگر شما براش دعا نکنید، مسیحی براش دعا کنه، سنی براش دعا کنه، یهودی براش دعا کنه، اون خدایی که 170 سال زودتر موسی را به قوم بنی اسرائیل رسون، میتونه اون خدا مهدی ما را به ما برسونه با این همه گرفتاری و بدبختی هایی که داری. امشب بذار تو دهنت بذارم این جمله را بگی: آی مهدی فاطمه، نمیدونم کجای عالمی. یا امشب بیا این تک آیه قرآن از قرآن حذف کن، یا جواب ما زن و مرد رو بده. آقا قرآن میگه و اما السائل فلا تنهر، گداها رو دست خالی ردش نکنی. این نصف شب هر کدوم از این مادرها به خواهرامو ببرم در خونه هر کدوم از این گلپایگانی ها، در باز میکنن یه ساعت تحویل میگیرن. این وقت شب این همه زن و مرد اومدن مهدی جان برای سرسلامتی اومدن پیشه، حالا میخوام صداش بزنی از سویدا یه دل 14 مرتبه: اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل،
استغاثه به نام مبارک آقا جان. یا مهدی، 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 یا عرض تسلیت محضر آقا جانمون صاحب الزمان. یا مهدی، یا مهدی، یا حالا همه با هم: یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا، یا یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا، یا همیشه یاور من، نگشت باور من، همیشه یاور من، نگشت باور من. علی بماند و تو برفتی از بر من، علی بماند و تو برفتی. ای زهرا جانانم، ای روح و ریحانم، بی تو من حیرانم، پریشانم. یا زهرا، یا زهرا، یا زهرا، همه همه همه
کسی ساکت نباشه.
یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا
این دو دستت بیار بالا.
ای تو پناه علی همه سپاه علی، ای تو پناه علی همه سپاه علی، بی تو برفت ذکر شوکت و جان علی، بی تو برفت ذکر شوکت و جان علی. رفتی و تنهایم همدم با غمهایم، یار بی همتایم زهرایم، یا زهرا یا زهرا یا یا زهرا یا
همه همه زن و مرد کسی ساکت نباشه. یا زهرا
یا زهرا یا زهرا یا یا زهرا یا زهرا یا یا سکه بود علی بود و نبود علی، یا سکه بود علی بود و نبود علی، خمید شد ز قمر قم عمود علی، خمید شد ز قمر قد عمود علی. زهرا جان ای ماه تابانم در هجرت گریانم، از خلق دورانم گریزانم، یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا.
یا بند یا علی مدد همه همه،
یا زهرا یا زهرا یا زهرا یا زهرا. ای گل نیلوفر، ای گل نیلوفر، عجب زمان شده پس از تو زینب تو بانوی خانه شده.
گفت زهرا جان بعد تو زینبم باید خانه داری کنه. زهرا
ای گل نیلوفر، عجب زمان شده پس از تو زینب تو بانوی خانه شده، پس از تو زینب تو بانوی خانه شده.
حالا همه همه،
یا زهرا 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 یا یا زهرا یا زهرا یا زهرا.
صلی الله علیک یا وقت الله.
وای حسین 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 وای حسین.
همه همه همه،
وای حسین حسین آقا، همه میرن تو میمونی کنی برا حسین آقا، همه میرن تو میمونی برا حسین آقا، همه میرن تو میمونی برا، مگه غیر از اینه؟ همه حسین آقا، همه مرام حسین آقا، همه میرن تو میمونی برام. نوکری ننگست، نوکری ننگست، اما گاه دارد افتخار. نوکری ننگه به جز در خونه یبی عبدالله، نوکری ننگه اما آگاه دارد افتخار. هر که نوکر بر حسین گردی، آقایی کند. هر که نوکر بر حسین گردید، آقایی کند. این دستای خالیتونو بیارید بالا، صدر همه ی حوائج، فرج مهدی فاطمه، رفع گرفتاری هامون، برآورده شدن حاجاتمون، شفای مرزا. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. اما بارش رحمت الهی، دعا و یک شفا سو، اما